آنچرا که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبان همیشه همراه تابناک سلام. برای شنیدن یه ساعت صفر دیگه با ما همراه باشید. تا حالا از همسرگبی اینترنتی چیزی دیدین یا شنیدین؟ این موضوع اخیراً مورد توجه بعضی از دستگاه‌های مسئول قرار گرفته و سعی شده تا نگاه ویژه‌ای بهش داشته باشند و بر این اساس طرحی با نام همسان‌گزینی متولد شده. اونطوری که خانم زهره حسینی مدیر طرح ملی همسان‌گزینی گفته، از 25 خرداد که از سایت این طرح رونمایی شده تا الان حدود 17500 نفر تو این سامانه ثبت نام کردند که از این تعداد حدود 4000 نفر به هم معرفی شدند که البته به 140 ازدواج منجر شده. خانم حسینی درباره جزئیات این طرح هم آمارای جالبی داره و گفته که تو گروه‌های سنی ثبت نام کننده تو این طرح به ترتیب دهه 60، 50 و 70 بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان رو به خودشون اختصاص دادن که در این میون خانمای دهه 50، آقایون و خانمای دهه 60 و آقایون دهه 70 بیشترین مشتری این طرح هستن. بی‌توجهی به زبان فارسی اپیدمی شده. این صحبت بخشی از درد دل یک شاعر و مترجمه که دل پری از بی‌توجهی بعضی نویسندگان و مردم به زبان فارسی داره. مشتبه ویسی میگه متاسفانه درصد اشتباهای زبانی بیشتر شده و فضای مجازی تو این آسیب بسیار مؤثر بوده. البته دلیل افزایش اشتباه‌ها یکی دوتا نیست، بلکه ما ارزش لازم رو به زبان فارسی نمی‌دهیم. امروزه زبان فارسی زبان دوم کشور شده و مسعود خیام به درستی گفته که همه ما به زودی انگلیسی حرف میزنیم. ویسی در ادامه صحبتش هشدار داده که به حاشیه روندن زبان فارسی پروژه‌ایه که به سرعت انجام میشه و نهادهای تاثیرگذار هم ندیده گرفتنش. به عنوان مثال تو صدا و سیما که زبان در اون حضور مستقیم داره، برنامه ادبی بسیار کم تولید میشه. این منتقد در آخر هم گفته متاسفانه افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارن و سالها با ادبیات در ارتباط بودن کلمات رو اشتباه استفاده می کنن. نه اینکه انتقادهای آقای ویسی تازه باشه، ولی واقعا تا الان شده چند لحظه بشینیم و تو خلوت خودمون فکر کنیم اگه زبان فارسی تو ایران مهجور بیفته چه وضعی پیش میاد؟ نکنه منتظریم تا این سرمایه‌مون رو هم از دست بدیم و بعد قدر و ارزشش دستمون بیاد. حالا که بحث فرهنگی شد، بد نیست به یه موضوع نگران کننده دیگه هم در این زمینه اشاره کنیم. امروز یه گزارشی منتشر شد که توش هزینه‌های خانوار تو سال 83 رو با سال 93 مقایسه کردن و یکی از نتایجش این شده که فهمیدن یکی از بخشایی که تو این 10 سال سهمش تو بودجه خانوار به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده، بخش مربوط به تفریح و امور فرهنگیه. اونجوری که گزارش شده تو سال 83 به طور میانگین هر خانواده ایرانی 3.4% از هزینه های خودش رو صرف این امور میکرد، در حالی که تو سال 93 میزان میانگین هزینه خانوار ایرانی تو این بخش ها کاهش یافته و به 2.3% رسیده. البته این که چرا این اتفاق افتاده خودش داستانیه که احتمالاً برای هممون آشناست. پیگیری زمین‌خواری‌های گردنه حیران همچنان ادامه داره و خبرنگارا که گویا این موضوع رو سوژه مناسبی میدونن، هر جا مسئولی پیدا میکنن درباره حیران هم ازش سوالی میپرسن. امروز ناصر سراج که به مراسم ختم پدر سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی رفته بود، با یکی از همین پیگیری‌های اهالی رسانه مواجه شد تا در جواب چه خبر از حیران بگه. پرونده حیران تشکیل و به مراجع مربوطه ارسال شده. رئیس سازمان بازرسی در ادامه درباره جزئیات پرونده هم گفت کل ماجرا اینه که قرار بوده تو یک طرحی به نام طرح هادی که حدود 8 هکتار بوده یه سری اقدامات صورت بگیره، ولی گویا این طرح باعث سوء استفاده شده تا 8 هکتار به 46 هکتار تبدیل بشه و اتفاقای بعدی رقم بخوره. بعده اینم تاکتیکیه در نوع خودش که طرح رو وسعت بدن بعد وسیع‌تر تخلف کنه. امان از باخت‌های افشاگرانه تو ورزش. مثل باخت دیروز احسان روزبهانی، بوکسور تیم ملی کشورمون تو قالب مسابقات لیگ حرفه‌ای. روزبهانی که تو مصاف با حریف فرانسوی داشت میباخت و ابروهاش حسابی شکافته شده بود و خونریزی داشت، با تصمیم مربیش تسلیم شد. اینجوری که مربی روش حوله انداخت که اصطلاحاً تسلیم شدن معنی میده و بعدش اجازه نداره تا 3 ماه تو هیچ مسابقاتی شرکت کنه. این اتفاق انقدر برای بوکسور کشورمون که تو دور قبلی این مسابقات کمربند طلایی رو گرفته بود سخت اومد که مصاحبه آبداری علیه فدراسیون بوکس کرد. مصاحبه‌ای که پر بود از گله و گله‌گذاری و روزبهانی تو قسمتیش گفت 7 ماهه که نه رینگی دیدم و نه حریفی داشتم. مسئولان فدراسیون اصلا نمیدونن این مسابقات چیه. خودم تمام هزینه‌هام رو پرداخت کردم و فدراسیون هیچ کاری نکرد. این حرفا موجب شد که مسئولان هم موشک جواب موشک کنن و نه تنها وعده یه تنبیه روزبهانی بعد از برگشت به کشور رو بدن که حرفای عجیبی هم بزنه. مثل دلیلی که نایب رئیس فدراسیون آورد تا ثابت کنه به روزبهانی بیشتر از بقیه توجه شده، چون مدعی شد همه بوکسورا رو میبرن فلان خوابگاه برای خواب و روزبهانی رو میفرستن هتل استراحت کنه. یا حرفای ناطق نوری که 23 سال رئیس فدراسیون بوکسه و اینجوری درباره حرفای احسان موضع گرفته. روزبهانی بچه صاف و ساده ایه. این حرفا رو زیر گوشش میخونن و تحریکش میکنن. اما باید بدونه من آبروی رو که 25 سال تو مجلس جمع کردم رو به همین سادگی از دست نمیدم. یه بار دیگه موارد کذب بگه حتما شکایت میکنم. روحامی: تعامل اصلاح طلبان با شورای نگهبان ادامه می‌یابد. آیت الله هاشمی: عده‌ای افراطی دائما سنگ‌اندازی می‌کنند. سعید حدادیان: هیچ مداحی نمی‌خواهد برای انتخابات مجلس کاندیدا شود. کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی: آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به عنوان میهمان جمهوری اسلامی یک بازدید تشریفاتی از پارچین به عمل آورد. علامت سوال: به نظرتون مرز یک انتقاد تا کجاست؟ یعنی برای نقدگی موضوع یا عمل کرده یه فرد باید چه معیارهایی رو رعایت کنیم؟ این سوالا رو به بهانه صحبت‌های امروز آقای مرعشی مطرح کردیم. ایشون که عضو حزب کارگزاران سازندگیه درباره تمایل بعضیا برای تکرار دولت‌های نهم و دهم گفته: اگه کسی از تکرار دولت‌های نهم و دهم تنش نلرزه و متأثر نشه، یک ایرانی با شرف نیست. البته جناب مرعشی قبلا هم چنین سمت و سوگیری هایی تو مواجه با احمدی نژاد داشته، طوری که تو انتخابات 84 گفته بود قیافه احمدی نژاد به درد ریاست جمهوری نمیخوره و احمدی نژاد هم پاسخ داده بود که به درد کارگری مردم که میخوره. یا تو انتخابات 88 گفته بود ما دزدیم، اما آقای احمدی نژاد بی ارزه بود و نتونست ما رو بگیره. حالا با توجه به این سخنان، به نظرتون این نوع انتقاد با این الفاظ درسته یا نه؟ مهمتر از اون، آیا اساساً این حرفا و خطاب کردن حامیای دولت قبل با الفاظ نامناسب چه فایده‌ای داره؟ تا ساعت 0 بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.